بسم الله الرحمن الرحيم.
قرار 17. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات می فرستیم به خاندان مطهر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خانم ها آقایان، درودهای ما رو از رادیو نماز برنامه قرار 17 پذیرا باشید. نماز عطریست که از جان برخواسته است، گلیست که از خاک بندگی رویده است، باشد که پاسدار و نگاهبان این فریضه الهی باشیم. شما شنونده قسمت دیگری از پادکست رادیویی قرار 17 هستید.
عالم به من بدن گروز بگر، نگو حسین نمیخواب، آره حسین دنیا، آره حسین دنیا. عالم به من بدن گروز بگر، نگو حسین نمیخواب، آره حسین دنیا، آره حسین دنیا. ماه و خورشید بدن یه روز بگن، نگو حسین نمیخواد، آره حسین دنیا، آره حسین.
شنونده برنامه قرار 17 از رادیو نماز هستید. در این برنامه سخنان استاد عالی رو درباره شاه کلید نماز میشنوید. همچنین با استاد بهشتی همراه میشیم تا اولین قسمت صحبت‌های ایشون درباره زندگانی علی ابن ابراهیم قمی رو بشنویم. دلنوشته نماز در میدان جنگ و تواشی از بخش‌های شنیدنی امروز خواهد بود. ضمناً با شنیدن برنامه امروز میتونید در مسابقه هفتگی در جستجوی معبود که در اپلیکیشن نماز من هست شرکت کنید.
خب نماز یه عملی است که شاه کلیده، به خصوص اگه کسی نماز اول وقت بخونه، به مراتبی از قرب او رو میرسونه. خداوند متعال تو نماز دست رو سینت میگذاره، یواش یواش آلودگیات رو پاک میکنه. ماها اگه به خودمون باشه، خدا به خودمون واگذار بکنه، بگه بنده من تو رو به خودت واگذار کردم، بیشیم ببین عیبات چیه، نقطه ضعفات چیه، بیشیم ببین نقطه ضعفات چیه، بعدش هم خودتو اصلاح کن، خودت مداوا کن خودت رو. قرنها طول میکشه تا بعد از قرنها ما بفهمیم نقطه ضعفمون چیه واقعا، و تازه یاد بگیریم که مداواش چیه. اما خدا میگه بنده من نمیخواد، من تو رو به خودت واگذار نکردم، مگه نماز بهت میدم؟ این نماز اون آلودگیاتو تو چه بدونی چه ندونی آلودگیاتو پاک میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، یواش یواش پاکت بکن. دیر و زود داره، استعداد افراد با هم فرق میکنه، بعضیا زودتر بعضیا دیرتر، ولی پاک میشه.
امام صادق علیه السلام فرمودند معنای سلام در پایان هر نماز امان است، یعنی هر کس امر خدا و سنت پیامبرش را با خشوع قلبی در مقابل خداوند به جا آورد، از بلایای دنیا در امان و از عذاب آخرت بر کنار است. سر الصلاة صفحه 112.
سفره دل را جز پیش خدا جای دیگر وا نکنید، جملگی در صفایید و هیچ شکوه نکنید. چون صدا می کند شما را با بانگ اذانش، زود آماده شوید، بشتابید به سویش، دیر نکنید. چون بخوانید یادش را، دلارام می شوید. مثل رود خروشان مسیرتان را گم نکنید.
در این بخش پای صحبت‌های استاد بهشتی می‌نشینیم. این قسمت از صحبت‌های استاد با موضوع زندگانی علی ابن ابراهیم قمی خواهد بود. قسمت اول این صحبت‌ها رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قهرمانان تاریخ بشر هرچی به سمت آخرالزمان کشیده میشن کارشون پیچیده‌تر، سخت‌تر و البته با ارزش‌تر. تا می رسیم به دوران امام 11 و امام 12 غیبت صغرا، قهرمانی که امروز می خوام با شما وصفش رو بگیم مال این روزگار سخته، علی ابن ابراهیم قمی، افتخار ایرانیان، افتخار قمی ها. علی ابن ابراهیم قمی از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام و از عالمان برجسته دوران غیبت صغرا که دوران 70 ساله است. نیمی از عمرش رو قبل از غیبت صغرا، نیمی از عمرش رو بعد از غیبت، یعنی دقیقاً در سخت‌ترین شرایط اون 250 ساله ای که ائمه به فرمان خدا رهبری و راهنمایی جامعه بشری را به عهده داشتن، این شخصیت اونجا زندگی میکنه. نیمه دوم قرن سوم و اوائل قرن چهارم میزیسته. پدرش ابراهیم ابن هاشم از محدثان بزرگ شیعه است که از کوفه به قم مهاجرت کرده. گفتند در ایران هم تونسته امام رضا علیه السلام رو دیدار کنه. علی ابن ابراهیم قمی شخصیتی مورد اطمینان در نقل حدیث و دارای ایمانی ثابت، استوار و مذهبی صحیح بوده. نام 48 استاد و 23 شاگرد برای او ذکر شده. بزرگترین استادش پدرش ابراهیم و بزرگترین شاگردش محمد ابن یعقوب کلینی، نویسنده کتاب فاخر الکافی، کتاب 8 جلدی. قبل از ورود به این بحث دو سه تا مقدمه میخوام عرض بکنم. مقدمه اول درباره تاریخ حدیثه. حدیث چیه؟ حدیث یعنی سخن نو، سخنی است که از گفتار یا رفتار یا تأیید پیامبر و امامان معصوم حکایت میکنه و بعد از قرآن منبع شناخت آموزه های دینی است و نقش مهمی در فهم مسلمان ها داره. منابع شناخت مسلمان ها کتاب خدا، قرآن، سنت که همین حدیث برگرفته از اون سنت، عقل، اجماع. خدای مهربان برای هدایت بندگانش قرآن را فرستاد. آیات قرآن طی 23 سال 13 سال مکه، بیشتر با جوهره فرد سازی، 10 سال در مدینه، بیشتر با جوهره جامعه سازی، قوانین، مقررات، جنگ و صلح، خانواده. توضیح این کتاب را خداوند بر عهده پیامبر گذاشته. بالاخره قرآن الفاظه، چه بسا یک کلمه دو معنا سه معنا داره. به جمله که میرسیم گاهی یک جمله ممکنه ده معنا داشته باشه. تفسیر درست قرآن را خداوند بر عهده پیامبر گذاشته. سوره نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر، ما این قرآن را بر تو نازل کردیم ای پیامبر، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا آنچه بر اونها نازل شده را تو توضیح بدهی، تفسیر کنی. و لعلهم یتفکرون، امید از خود اونها هم درباره آیات قرآن اندیشه کنند. سوره نحل آیه 64، و ما انزلنا علیک الکتاب، ای پیامبر این کتاب رو ما نازل نکردیم بر تو، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، جاهایی که تو فهم یه آیه با هم اختلاف پیدا میکنن، یک معنا درسته معناهای تو فصل الخطاب باشی، تبیین کنی، توضیح دهی. پس از رسول خدا مسئولیت شرح و تفسیر آیات قرآن و پاسخگویی به پرسش‌های جدید و تقاضاهای دیدگاه اسلام درباره مسائل بر عهده امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومش بود که علم لدنی داشتند، از این علوم مدرسه‌ای و دانشگاهی دنیایی نه. مهمترین منابع حدیثی شیعه عبارتند از الکافی نوشته کلینی که سال 329، همون سالی که امام زمان علیه السلام غیبت صغراش تمام شد و غیبت کبرا آغاز شد، سال وفات این دانشمند کلینی، این اولین کتاب. کتاب دوم من لا یحضره الفقیه، یعنی کسی که به فقیه دسترسی نداره به این کتاب مراجعه کنه، نوشته شیخ صدوق سال 381 در گذشته. و دو منبع دیگر تهذیب و استبصار از شیخ طوسی در سال 460 هجری قمری در گذشته. اینها را اصطلاحا میگیم کتب اربعه، اون چهار کتاب فوق العاده معتبر شیعه در قرنهای اوله. خدا نگهدارش.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صف‌های نماز جماعت را هماهنگ و منظم کنید تا قلب‌های شما با هم اختلاف نداشته باشد. کنز الامال جلد 7 صفحه 628.
قامت‌های عاشقی در جبهه وقت نماز که می رسید انگار زمان از حرکت می ایستاد. صدای انفجارها دیگر فرمان روای دشت نبود، این الله اکبر بود که بر آسمان حکومت می کرد. رزمنده ها وضو را گاهی با اندک آبی که در قمقم مانده بود می گرفتند و گاهی با تیمم بر خاکی که لحظه پیش از خون یارانشان رنگ گرفته بود. همان خاک مهر سجدهشان می شد و همان میدان نبرد محراب عبادتشان. چه زیباست که انسان در میان مرگ زندگی را در نماز پیدا کند. گلوله ها از کنار گوششان می گذشت اما دلهایشان آرام بود، زیرا قبلهشان نه خاکریز که خانه خدا بود. آنان خوب می دانستند کسی که پیش از نبرد پیشانی بر خاک بندگی می گذارد در میدان از هیچ قدرتی جز خدا نمی ترسد. نماز رزمندگان تنها ادای یک فریضه نبود، عهدی دوباره با پروردگار بود. هر رکعت تجدید بیعتی بود با حقیقت و هر سلام وداعی با دنیا. شاید راز پیروزیشان نیز همین بود. آنان پیش از آن که دشمن را شکست دهند نفس خیش را مغلوب ساخته بودم. امروز هرگاه از جبه ها سخن میگوییم، تصویر قامت های استواری در ذهنمان جان میگیرد که میان دود و آتش ایستاده بودند. اما دلهایشان در آرامترین حریم عالم کنار محراب عبادت پرواز میکرد.
همکاران این برنامه: تهیه کننده روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور، کارشناس برنامه استاد بهشتی، مدیر تولید حامد صالحی، ناظر کیفی علی عزیزی، نویسنده بخش دلنوشته زینب بابالو، گوینده بخش دلنوشته ریحانه فهیم‌ثانی، گوینده بخش نماز در میدان جنگ وحید سعیدی و من امین عارف سردبیر و گوینده این برنامه. نمازهاتون مقبول درگاه احدیت، در پناه حق و خدا نگهدار.